سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود. در آغاز چند خبر با من ستار فروخ. سفیر نروژ برای افغانستان می گوید که دشوار است با حکومت در افغانستان شریک باشند که همه شمول نباشد و در آن مشارکت مساوی و معنادار زنان موجود نباشد. اما اوله اندریاس لندیمان امروز در توییتر گفته که کشورش می خواهد شریک مردم افغانستان باشد. آقای لندیمان این را پس از دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفته است. این دیپلمات نروژ در ادامه بر اهمیت رسانه‌های آزاد برای آینده افغانستان تاکید کرده است. طالبان در اعلامیه گفتند که سفیر نروژ از آنها خواسته است تا در مورد نقش زنان در اداره‌های دولتی، آموزش دختران حجاب و حبس و حذف برخی از اداره‌ها معلومات دهند. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. 4 تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییت گفته که رویداد در منطقه هزارتک رخ داده است. برخی از رسانه‌های دیگر در افغانستان گفتند که حادثه ترافیکی در مسیر شهرهای زابل قندهار هنگام صبح امروز رخ داد که یک موتر نوه کرولا با یک موتر باربری نوه مازدا تصادم کرد. علت رویدادهای ترافیکی در افغانستان عمدتاً به احتیاطی راننده‌ها و عدم رعایت قواعد ترافیکی خوانده می‌شود. آندری دودا رئیس جمهور پولند در یک سفر غیر مترقبه امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید و انتظار می رود در پارلمان آن کشور سخنرانی کند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه دودا اولین رهبر یک دولت خواهد بود که در پارلمان اوکراین سخنرانی می کند. انتظار می رود او در این سخنرانی خواستش را برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تکرار کند. رئیس جمهور پولند در ماه اپریل همراه با همتایان لاتوانیایی، لاتویایی و استونیاییش برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کیف سفر کرده بود. و برای اولین بار یک پرواز در عربستان سعودی توسط عمله زن اجرا شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌های سعودی این اقدام را در آن کشور شاهی محافظه‌کار یک نقطه عطف در زمینه توانمندسازی از زنان خواندند. این پرواز شرکت هوایی فلای عادل با تازگی از ریاض پایتخت عربستان سعودی به شهر جده آن کشور صورت گرفته است. اماد اسکندر ثانی سخنگوی این شرکت گفته که پرواز با طیاره مسافربری A320 اجرا شد و به گفته او از میان 7 عمله آن بسیاریشان زنان سعودی بودند. پایان خبرها. در ادامه برنامه صحت و زندگی با میزبانی سلطان محمد سرور.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. ملل متحد می گوید که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه حاد مبتلا می باشند. 45% تلفات کودکان زیر 5 سال سوی تغذیه شناسایی شده. علتهای ابتلا به سوی تغذیه چیست؟ چرا مادران خصوصا در ایام حاملگی به این بیماری مبتلا می شوند؟ راههای علاج و جلوگیری چیست؟ مهمانان برنامه اند دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه، که چند دقیقه بعد با ما وصل خواهند شد، و دکتر صاحب محمد الله نورزاد، متخصص تغذیه. دکتر صاحب نورزاد البته با ما وصل هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سرواز بزرگوار، سلام خدمت شما سایر بسیندر کاران در نام وزیر شما و همچنان اقدامات خاص به ملت مسلمان و مظلوم افغانستان. امیدوار هستیم روزهای خوب و خوش سراغ ملت بیاره و از این جنجال ها و مشکلات نهایی یابد. خدمت هستیم.
تشکر دکتر صاحب، ما از شما تشکر میکنیم که به ما وقت دادین و مهمان برنامه هستین. دکتر صاحب محترم، اگر برای ما تعریف کنین و مشخص بسازین، یعنی سوی تغذیه یعنی چی؟ انسان ها در محیط خود خوراک ها دارن کم یا بیش، چرا به سوی تغذیه مبتلا میشن خصوصا اطفال و این بیماری چند مرتبه یا درجه داره؟ بفرمایید.
تشکر سرورت بزرگوار، بسیار سوال خوب مطرح کردین. ابتدا به مورد تعریف سوی تغذیه از جمله میخواییم بگیم، بعدم توضیح میتونیم.
بفرمایید.
سوی تغذیه چیست؟ هر انسان نظر به مفکر زیرش و فعالیت های روزمره خود در مقدار معین غذا و انرژی ضرورت داره. هر گامی مقدار غذا بیشتر از ضرورت اخصه و یا کمتر از ضرورت در وجود انسان تغییرات رو نما میشه که نور سوی تغذیه اطلاق میکنیم. بنابراین گفته میتونیم که لاغری، کم وزنی و همچنان چاقی و اضافه وزنی همه جا شامل سوی تغذیه است. اما در افغانستان فعلا وضعیت سوی تغذیه که مردم صحبت میکنه در رسانه ها اطلاق میشه، ولی کم وزنی بیشتر اطلاق میشه که این کم وزنی باز به دو قسم است، مقام سوی تغذیه حاد و سوی تغذیه مزمن. سوی تغذیه حادش است به صورت آنی در وجود میاد، در اطفال همچنان وزن خود از دست میتونم، بسیار لاغر میشم. ما این را میتونم با اساس معیارات اندازه‌گیری تثبیت بکنم. و سوی تغذیه مزمن به نام قدکوتاهی هم مشهور است که در طولان مدت و دراز مدت به وجود میاد، علاوه از اینکه در فیزیک انسان، در فیزیک طفل ما و شما با چشم سر تغییرات را میبینیم که قدش کوتاه مانده و به قامت ایدیال و متوقع نرسیده، تغییرات در دماغ هم وجود میاد که انسان در همین طفل معیوب میباشه از نظر دماغی، هم باز به نام منتال ریزیشن و تاخیر دماغی نزد طفل رخ میده و این متاسفانه این روستی به این دمیجه تغییرات غیر قابل برگشت است که در آینده قابل اسلام میباشه و این طفلی که نصاب به سوی تغذیه مزمن شده باز اینا در آینده یک انسان پروداکتیو یا بارآور به جامعه نمیباشه. باید بهش تمایز کنه
دکتر صاحب نورزاد، ببخشین باشین صدایتون قطع وصل میشه، اگر کمک موقعیت خود تغییر بتین شاید صدای شما بهتر شوه. اگر نزدیکی کلکین بشینین یا روزنه باشه بهتر میشه. عالم، نسبتا خوب شد، شاید بهتر شوه.
میشنویم
بهتر شد. دکتر صاحب، پیش از اینکه صحبتاتون ادامه بدین، من همین شماره های برنامه را اعلان میکنم به امیدی که شنوندگان عزیز تماس بگیرن، سوالات خود مطرح بسازن. ما دو شماره داریم که یکی شماره واتساپ ما هم است و میتونن شنوندگان عزیز بر ما پیام صوتی ببنن یا سوالات خود نشته کنن. شماره واتساپ ماست 00420221. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221 و شماره بین المللی ماست 00420221. شماره تلفن بین المللی را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221. دکتر سیم نورزاد، بفرمایین، صحبت های خود ادامه بدین، بفرمایین. بله، دکتر صاحب، بله صدای شما رو داریم، بفرمایید، ادامه بدین صحبتتون.
ما نوعی سیتغذی صحبت کردیم که از نظر کمبود غذایی ما به دو نوع سیتغذی داریم، سیتغذی حاد و سیتغذی مزمن.
بله،
سیتغذی حاد به شکل آنی صورت میگیره و سیتغذی مزمن به شکل طولانی مدت که ما شما ظاهرن بر فیزیک انسان، بر فیزیک طفل قد کوتاهی را میبینیم و همچنان تغییرات در دماغ طفل هم به وجود میاد که تغییرات غیر قابل برگشت است متاسفانه و در دراز مدت قابل تداوی نیست و طفل وقتی که به بلوغ میرسه کلان میشه یک انسان ایدیال و مطلوبی که ما شما توقع داریم یک کاهل نمی باشن. اینا هم و مشکلات زیادی در طول زندگیش مواجه میشن.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. گفتن که سوء تغذیه تنها این نیست که لاغری را لاغری بیش از حد به میان میاره، بلکه چاقی هم سوء تغذیه دانسته میشه. او چطور؟
بله بله دقیقا هم قسمت، یعنی کم وزنی و همچنان چاقی هر دو مشمول سوء تغذیه است. اما در افغانستان وقتی که از سوء تغذیه صحبت میشه معمولا کم وزنی است متاسفانه.
اما در کشورهای دیگه هم میبینیم که چاقی بیش از حد هم سوء تغذیه است. دکتر صاحب نورزاد تشکر از شما. دکتر صاحب محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه با ما وصل شدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
به شما و شنونده های رادیو زدی سلام تقدیم میکنم. مهربانی
دکتر صاحب، در آغاز برنامه ما گفتیم که ملل متحد گزارش میده که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان با سوء تغذیه یا سوء تغذیه مبتلا هستند. چرا این رقم درشت؟ آمار شما چی میگه؟
آمار ما و اداره محترم یونیسف یک رقم میگیریم. سال قبل هم رقم تقریبا به اندازه 1 میلیون نزدیک به 1 میلیون بود و کمک زیادتر نه، به اندازه کم تفاوت کرد، زیاد شد رقم و باید زیاد میشد، چرا که عواملش معلوم است که شرایط کرونایی بود و خشکسالی است و جنگ است و جنگ که گذشت و همین شرایط خراب اقتصادی، چند عوامل جمع شده و رقم بلند رفته و این به شکل معمول هر سال نسبت به سال قبلی اضافه تر میشه و سالی که گذشت نسبت به این سال دو سال هم زیاد بود، یعنی بازه کم زیاد شده زیاد نشده.
دکتر صاحب حامد، وقتی که من درباره از این بیماری فکر میکنم در ذهن من بسیار سوالا دور میخوره. اولی که مثلا تعداد زیاد اعضای فامیل شاید یک علت باشه، بیکاری شاید علت باشه، قسمی که شما گفتین عوامل اقتصادی شاید باشه، کمبود غذا، کمبود مواد خوراکی، کدام یکیش بسیار علت عمده است در این بخش؟ چرا کودکان غذای کافی پیدا کرده نمیتونن تا خود تغذیه کنن؟ پدر و مادر بی‌غوری میکنم، متوجه نیستن، چی گپ است؟
تشکر سرور سه. مثلا چندین عوامل جمع میشه سوء تغذیه را به میان میاره. مثلا ما میگیم که اسباب آنی یا حاد و اسباب بینی و اسباب اساسی سه قسم سبب اسباب داریم به سوء تغذیه. مثلا اسباب یعنی دچار مریضی و یا غذا ندادن به یک طفل و دستگاه بین بینیش شرایط ناگواری صحت عامه و دسترسی به غذا، عدم دسترسی به غذا و هم به اساسی شرایط خراب اقتصادی، خوشحالی و جنگ و همه چیزا هم باعث میشه که ارقام سوء تغذیه بلند بره. چندین عوامل در افغانستان هم جمع شده که ارقام سوء تغذیه بلند بره و این ما چی سرپی نظر کرده نمیتونیم که فامیل ها یا موالدین به این بخش کم توجهی داره. این نمتایی است که ما در اکثریت موارد خانه به اطفال زنان توجه کم میشه، خصوصا در بخش تغذیشان و این یک سبب از اسباب سوی تغذیه شدن اطفال و مادران است.
آیا وزارت محترم صحت عامه کمک خارجی دریافت میکنه، مثلا از یونیسف، از سازمان صحی جهان به خاطر جلوگیری و یا تداوی بیماران و از چی قرار است؟
تشکر. یک پلتفرم ما از گذشته داریم در وزارت صحت عامه در بخش تغذیه که تمویل کننده ها معلوم است و او تمویلشان ادامه داره، هیچ قطع نشده و کمک ها به شکل معمول جریان داره و اضافه تر هم شده. دوی بخش کدام مشکل ما نداریم.
دکتر صاحب، کمک ها به چه شکل است؟ کمک نقدی است؟ کمک دواست؟ تجهیزات است؟ مواد تغذیه است؟ چیست؟ اگر تفصیل بتین لطفا.
این یک مکانیزم است سر واسه. مثلا ما کلینیکا مالک اصلا وزارت کرامه افغانستان است و بعض مواد سوی تغذی، تداوی سوی تغذی که با افغانستان آورده میشه یونیسف و دبلیو پی میاره و در بخش بستر دبلیو چو کمک میکنه از وسایل و ترینینگ. این همه موارد تحت چتر ریاست تغذی ما و وزارت کرامه تنظیم میشه و یک مکانیزم ما داریم و با اساس او مکانیزم هم فعالیت ها تنظیم میشه و به شکل معمول جریان دارد افغانستان. این تو یک چیزی نیست که ما نداریم که پول نقدی باشه یا چیزای دیگه. ما یک مکانیزم داریم، یک پالیسی داریم و پالیسی تعقیب میشه. به سطح کلینیک ها پروگرام های تداوی و وقایوی است، به سطح جامعه هم پروگرام های تداوی و وقایوی داریم ما و اون برنامه هنوز هم تقویه تر شده و تقویه میشه دیگه. هم پریشان خار جریان داره که توصیه هم پیدا کرده. مثلا برنامه تداوی سوی تغذی به سال گذشته در کلینیک ما سایتی یا مرکز تداوی سوی تغذی ها داده نداشتیم. خوشبختانه در این سال ما در اکثریت مراکز سی افغانستان ما سایت های تداوی سوی تغذی را ایجاد کردیم. دستاورد کلان با وزارت صحت ما و خصوصا با وزارت ریاست صحت ما، ریاست تغذی ما است. در سال گذشته ما بسیار زیاد سایت و مراکز تداوی سوی تغذی ها ایجاد کردیم به سراسر سر افغانستان.
بسیار زیاد تشکر. آیا گفته میتونن که بیماری یا این شوی بیماری سوی تغذی خصوصا بین اطفال در چی وضعیت است؟ تحت کنترل مدیریت است یا دیگه هم در حال گسترش است و چقدر وقت خواهد گرفت که کنترل شوه یا از اون جلوگیری شوه از سوی تغذیه؟ امکاناتش هست؟
مثلا
بله،
در بخش تداوی الحمدلله امکانات داریم که تداوی شوه. پروگرام ها توصیه یا افتا و هنوز هم در نظر داریم که پروگرام ها زیادتر توصیه پیدا کنه به مناطقی که بسیار دور افتاده است و یک محوی سوی تغذیه سوی خو در ممالک که بسیار پیشرفته باشه در اون سوی تغذیه است و اندازه ای که در افغانستان است اونجا شاید نباشه. عوامل زیاد است. یعنی اگر در سالهای گذشته، در 20 سالی که گذشت، پول زیادی که به افغانستان می آمد، کارهای اساسی می شد و این حالت دامیان نمی آمد. این حالی بلند رفتن ارقام سوی تغذی این تو یک کاری نیست که ما بگیم که امی آنن یک چیزی رخ داد و ارقام بلند رفت. یعنی با اساس ارقام دیتابیس ما در سالهای گذشته نزدیک به 1 میلیون ارقام سوی تغذی می داشتیم. یعنی امی حالت اگر جریان پیدا کنه در سالهای گذشته شاید ارقام عظیم بلندتر بره. خو الحمدلله ما کوشش میکنیم که دی بخش کار کنیم به چیزی که مسئولیتی ما است، مسئولیت وزارت صحت ما است، در بخش آگاهی عامه، در بخش تداوی و دی بخش الحمدلله کار جریان داره و پلان های زیاد در زیر دست است که به سطح جامعه کار زیاد شوه که سوی تغذی اصلا از جامعه کم شد و جلوگیری شد سوی تغذی.
تشکر دکتر صاحب حامد. دستاک هایتان در انبارهای وزارت محترم صحت عامه چقدر دوا دارن برای معالجه ای بیماری و چقدر پیش بینی میکنین که شاید بدز بیارین در چند ماه آینده، چند هفته آینده؟
در وقت محترم تداوی سوی تغذی دوا بسیار کم چی است توصیه میشه. ما مواد داریم با نام RUTF و RUSF و همچنان شیر است.
اینمی مواد هم میگم. بله،
همی با اندازه کافی. حتی با سال آینده شرکای تغذی ما میگه که انشالله با سال 2023 ما هم دی بخش خود که چی داریم کفایت میکنیم. دستاکا بسیار زیاد است سپلای تداوی سوی تغذی و این بخش کدام مشکلی وجود نداره. در این سال خود دستاکاب مواد تداوی سوی تغذی هیچ کدام مشکل نداره و اندازه کافی داره.
امی مواد از کدام کشورها میای برتان؟ یا کمک میشه؟
این مواد خب یونسف و دبلیو پی خریداری میکنه از هندوستان، از دنمارک و از پاکستان، از این مالی خریداری میکنه و باز جمعه را در افغانستان و باز تحت یک میکانیزم پروسس میشه و کلینیک ها توزیع میشه.
تشکر دکتر صاحب احمد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه. شنوندگان عزیز یک آگهی را میشنویم و بعد از او همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیزی برای ما پیام ماندن در واتساپ و شنونده عزیزی دیگری هم برای ما پیام کدمی ماندن، هر دویشان هم میخوانیم میگیریم و جواب دکتر صاحب را. اما قبل از او یک آگهی را میشنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بله، شنونده عزیز به نام علی رضاخان احسانی از اهالی دایکندیز فعلا مقیم ایران هستند، برای ما نوشته کردن که من لاغر هستم و هیچ چاق نمیشم. دکتر صاحب نورزاد، برایشان چی جواب دارین؟ چی توصیه دارین برایشان؟ بفرمایید.
سرور شما کرام، اینا چند سال هستن که به شاکستان لاغر هستن؟
فقط برای ما پیام نوشته کردن، سن خود نگفتن. معمولا ایران که هستن دیگه حتما بالغ هستن که تا اونجا رفتن و سفر کردن.
مثلا مهاجرت های ما شاید بالغ باشن یا نباشن. خب ما شما اگر به عوامل لاغری تمرکز بکنیم، عوامل بسیار زیاد است. ما باید از این شنونده سوالات مشخص خودم نداشتیم و سر علتش دقیق نشدیم که چی علت باشه. بهتر از اینا باید مرکز سی مراجعه بکنن و معایناتشون صورت بگیره که کدام مشکل صحی دیگه ای نداشته باشن. اما اونچه برمیگرده به مورد تغذیشان، باید عادات تغذی خود اگر اشتباه هست اصلاح بکنن و من حیث خلاصه میتونیم بهشان بگوییم که غذاهای متوازن و غذاهای متنوع را همیشه استفاده بکنن، از غذاهای فست فود یا آماده شده اجتناب بکنن و همچنان اگر فعالیت فیزیکی ندارن فعالیت فیزیکی بکنن، سپورت بکنن، انشالله که حالتشان خوب میشه. بازم برمیگرده به وضعیت صحیشان که دقیق شوند تا کدام مشکل صحی نزدشان موجود نباشه.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. شنونده عزیزی دیگری برای ما پیام صوتی موندن، پیامشان هم میشنویم.
السلام علیکم، رادیو آزادی هست. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ دکتر صاحب خوب است. همه از دکتر صاحب سوال داریم. همه طفل آدم که ضعیف باشه باید چی کار کنه؟
این سوال راجع می سازیم به دکتر صاحب حامد. دکتر صاحب چی توصیه دارین به این دوست عزیز ما؟
سوال از این نگرفتیم سرور صاحب.
میگن کسی که طفلش ضعیف باشه چطور همراه از اونا کمک کنه که وزن بگیره؟
سرور صاحب، مثلا ما چندین موارد داریم. مثلا عمرش از 6 ماه پایین باشه، باید سری شیردی مادر تمرکز شوه، بعد کمخون باشه برشان تداوی کمخونی شروع شوه، و اگر کمبود ویتامین دی داشته باشه. این چیزایی که ما میگم برجسته است، یعنی اطفال مواجه میشه کمبود ویتامین دی و کمبود کمخونی، با کمخونی مواجه بشه و کمبود ویتامین دی. و اگر اطفال 6 ماه و بالاتر باشن، باز خوب در ایسای طفل تداویش آسان‌تر میشه، چرا که هر چیز خورده میتانه و ما میتانیم که از غذای خانگی برایشان تهیه کنیم با وصول و قواعدی که تغذیه میگه برایشان مهیا کنیم و برایشان دوا 3 وقت یا 4 وقت نان برایشان بتیم در خانه. و چیزایی که طفل اشتیا میکنه، مثلا بسیار جلد چیزا هست، یک چیزایی که گاز داشته باشه، نوشابه گازدار، چیزایی که در روغن سرخ شده باشه، نمک هست که خوب نیست با اطفال، و همچنان اشتهای طفل که خراب میکنه سرکدن سمارت فون هست و تلویزیون هست. این چیزا باعث میشه که اشتهای طفل خراب کنه و چندین موارد است. یعنی ما گفته نمیدانیم که یک گفت خلاصه کنیم که این چیزا باید اجرا شوه یا با طفل داده شوه که چیش از بین بره. منتها چند چیزی که طفلش طفل ضعیف‌تر میکنه، یک کمبودی ویتامین دی است، کمخونی است و کمبودی پروتین است. پروتین خب ما میگیم که اگر شیر به اطفال شکل صحیح و اساسی داده شد از 6 ماه پایین دیگه چیز داده نشد و تنها شیر مادر کفایت میکنه، 6 ماه بالا همراه شیر مادر زن کامپلیمنتری فیلینگ یا غذای اضافی برشان داده شد، این باعث میشه که طفل ضعیف‌تر و سوی تغذیه نشد. و در مجموع توجه خانواده باید به اطفال زیادتر باشد، چرا که قشر آسیب پذیر است. اگر یک کلانسال در شبانه روز غذا نخوره شاید سرشان تاثیر نکنه. اگر یک طفل غذا نخوره در یک شبانه روز به اندازه کافی وزن خود کم میکنه. از این خاطر ما میگیم که باید توجه زیادتر و جدیتر شو با اطفالی که زیر 2 سال یا زیر 5 سال است.
تشکر دکتر صاحب. چرا اطفال اشتهایشان کم میشه؟ حتی پسران و کسایی که در مکتب میباشن از مکتب میان خانه غذا نمیخورن، میرن دوبال بازی با دوستان خود بازی میکنن، در خانه که نو وقت میان باز خواه میکنن، پدر و مادرشان نگران میشه، هرچی برشان نان میتن اینا توجه نمیکنن و با روزو که میبینن که لاغر شدن به والدین سبب نگرانی میشه.
تشکر سرور صاحب. این حالت معمولا در شهرها است، در اطراف نیست. پیش هم گفتم چیزایی که در روغن سرخ شده باشه، غذاهایی که یکی است نوشابه های گازدار اگر بخوره، چاکلیت ها، چیزایی که بسیار شیرین باشه. اگر یک چاکلیت در وقتی گرسنگی به طفل برسه دیگه اشتیاش رفع میشه، همون گرسنگیش رفع میشه، دیگه یه چیز نمیخوره، اما تو میره میدوه و بازی میکنه. یعنی طفل باید وادار به این شوه که همون چیزایی که دلش میخواه او برشان نته. یعنی طفل همیشه چیزایی که در دکان پیدا میشه، چیزایی که در بازار پیدا میشه شیرین باشه او را دوست داره، باید میگه که این را برای ما بخریم یا برای ما بتین. مادرها و والدین سعی کنه که چیزایی که از نظر تغذی اهمیت زیاد داره، مثلا پروتین داره، ماست خیلی مهم است. ماست چیزی است که در ترکیب خود ویتامین سی فراوان داره و ویتامین سی باعث اشتیاور است، اشتیام زیاد میکنه. اطفالی که کمبودی ویتامین دی داره یا اشتها نداره و یک کمخون است، ماست و سیب و گوشت و چیزا برایشان خیلی مهم است. منتها مهمی است که طفل به اشتها نشه. به اشتها که میشه همون مواردی که ما گفتم می باید توجه شوه که برایشان داده نشه. و ما پیش هم گفتم که سر کردن زیاد سمارت فون توجه طفل به طرف دیگه میره، اصلا توجه به گرسنگی خود نمی کنه، یا سر کردن تلویزیون و بازی و چیزا، ویدیو گیم، این چیزا باید چی شوه، کم شوه، یا در وقتی نان و در وقتی وعده غذایی باید ایچ دو جای غذا دو اتاق باید غذا تهیه نشوه، آورده نشوه دو اتاق که تلویزیون سر کرده میشه یا دیگه چیزا که ما بریزان گفتم. و این چیزا باعث میشه که طفل سوی تغذی شو.
دکتر صاحب شما به ماست اشاره کردین، فکر میکنم به مو خاطر است که اطفال که در دهات هستن و خودشان گوداری دارن و فامیلایشان صحتمند میباشن بخیلیم از ماست و از شیر و از این غذاها بیشتر استفاده میکنن. امیتر است؟
بلکل سرواسته. ماست بسیار یک غذای مکمل است. یعنی ما شیر میگم که مکمل است و منتها ماست اگر سیر کنیم در شیر گرم شو و ویتامین سی از بین نیره و ماست به شکل پروان به اندازه زیاد ویتامین سی داره. ویتامین سی یک چیزی اشتیاور است. و اندازه کلسیم زیاد است. شیر و ماست این چیزا خیلی مهم است با اطفال. از این خاطر اطفالی که در اطراف است این چیزا زیاد استفاده میکنه نسبت به اطفالی که در شهر هست زیاد صحتمند و سیانمندتر است.
تشکر دکتر صاحب حامد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت جامعه. دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه با ما وصل شدن. دکتر صاحب، امی تنوع غذایی چقدر اهمیت داره؟ بالخصوص اگر شما برای ما توضیح بدین که سفره در افغانستان چقدر متنوع است در صبحانه، در چاشت و نان شب؟
تشکر جناب سروست، بسیار موضوع کلیدی و اساسی را مطرح کردیم. واقعا بیشتر دکتر صاحب حامد هم بالای اسباب سوی تغذیه تماس گرفتن و بسیار خوب توضیح دادن. ما در اسباب آنی سوی تغذیه اولین گپی که هست عدم دسترسی به غذاست. یه عدم دسترسی به غذا ممکن از باعث فقر باشه و ممکن از باعث اعداد غلط و نامناسب تغذیه باشه که در جریان کارهای روزمره ما به این در بسیار زیاد مواجه میشیم. علت دیگه هم امراض میباشه. کمی عادات غیر صحی یا عادات نامناسب تغذیه باعث امراض هم شده میتونه و امراض خودش باز باعث سوی تغذیه میشه. پس با رعایت کردن تنوع غذایی در سفره خود ما میتونیم عوامل آنی سوی تغذیه را آدرس کنیم و جلوی سوی تغذیه را بگیریم. ما شما در افغانستان سه کتگوری یا سه گروپ مواد غذایی را از نظر وظیفوی داریم. بعضی غذاها نمودهنده است، بعضشان انرژی دهنده و بعضی هم محافظت کننده. یک غذای متنوع وقتی ما گفته میتونیم که بالای سفره ما هست که از هر سه گروپ مشمول او سفره باشه. یعنی یک قلم غذا از نمودهنده داشته باشیم و یک قلم غذا هم از انرژی دهنده و یک قسمت شام از محافظت کننده. متاسفانه عادات غلط صحی نامناسب، عادات نامناسب غذایی در افغانستان نسبت کمبود دانش و آگاهی مردم زیاد است و او غذاهایی که بسیار اهمیت غذایی دارن و خوشبختانه در وطن در قرا و قصبات پیدا میشه به او اهمیت کم میتن و او غذاهایی که اهمیت غذایی نداره آنقدر و بیشتر رنگ و بو داره و او باز توجه بیشتر میشه. این سبب شده که سوی تغذیه بیشتر شد. خلاصه وقتی که ما تنوع غذایی رو مراعات بکنیم باید از غذای صبحانه خود شروع بکنیم. در غذای صبحانه معمول از در افغانستان بسیار غذای ناچیز و غذای غیر متنوع استفاده میشه. معمولا در قرا و قصبات دیده میشه یک چای شیرین با نان خشک استفاده میکنن که هیچ قلم مواد غذایی نزدیک چیز نمودهنده و محافظت کننده در بینش نیست. به تعقیبش در نان چاشت بهتر میشه اما بیشترین غذا رو با در نان شب استفاده میکنن. این عادت باید تغییر بکنه و اصلاح شد تا ما مشکل
سوی تغذیه
رسیدگی
بکنیم. دکتر صاحب، میخواستم یک چیز را بگویم راجع به همین سفره صبحانه. من خودم تقریبا یک دهه در مصر بودم، اونجا درسم خواندم، اونجا درسم خواندم و مصر که از زراعتش کلش سر دریای نیل است و زمین زراعتش کم است، مردم اونا قدر پولدار و ثروتمند نیستن، اما در سفره صبحانه غذای متنوع دارن. مثلا امی باقلی نیست، باقلی که ما هم در افغانستان داریم، امی را از طرف شب جوش میکنن، صبح از او همراه تیل زیتون یا تیل زغیر یا تیل دیگه همراهشون میباشه و صرف میکنن با همراه دو سه توته پنیر. سفرهشان بسیار متنوع است، هیچ یعنی قیمت نیست، ارزان است و قسمی که شما گفتین در اطراف مردم ما فقط نان خشک و چای، نان خشک و چای کدام قیمت غذایی زیاد نداره، فقط نان است و چای است. مردم میتونن قسمی که شما گفتین به تایید فرمایشات شما میتونن همون چیزی که در دور و برشان پیدا میشه اون امور را درست کنن، مهم نیست که قیمت باشه. اون امور در مصر او را فول میگفتن یا باقلی، او را از شاه تا گدا همه در صبحانه در سر سفره خود داشتن.
بسیار دقیق سروت سمترم. این باقلی از جمله غذاهای نمودهنده است، همچنان پنیر از غذاهای نمودهنده است، اوتیل زغر و شانان و هر قسم شحنیاتی که باشد انرژی دهنده از بسیار غذای متوازن می باشد. در پرهیز اگر یک سبزیجات و میوه‌جات هم باشد سبب محافظت بدن می شود، بسیار تنوعش خوبتر می شود. دیگه در اطباق ما اگر توجه شود بسیار غذاهای نیرو دهنده ما داریم، از جمله حبوبات می شود، نخود، باقلی، مشونگ، لوبیا، ماس، همین چیزها را نام ببریم، هم قرا و قصبات وجود دارند. همچنان دانه های روغنی هست مثل دانه چیز گل آفتاب پرست، دانه کدو، دانه خربوزه، دانه بازنگ، دانه ها هم نمودهنده است. مغزیات بسیار دارد، مغز چارمغ، بادام، پسته، همین ترتیب. لبنیات ماشاءالله بسیار زیاد است، از جمله لبنیات مثل دوغ و ماست و شیر که واقعا غذای بسیار مکمل هستند. و در دریاچه هایی که در اطراف از ماهی خوب یافت میشه، مردم سوق ماهیگیری دارن، بهترین غذاست. و خوبترین غذای دیگه نمودهنده تخم مرغ است که در اطراف پیدا میشه. متاسفانه که ما به جریان ملاقات های خود با بعضی فامیلا دریافتیم که اونا از دادن تخم مرغ به اطفال خود اجتناب میکنن و یک عقیده غلط وجود دارن، میگن اگر تخم مرغ به طفل خود بدیم گنگه میشه و در آینده درس یاد نمیگیره. قسم اشتباهات موجود است، اگر این اشتباهات حل شد انشاءالله که شیطه غزی هم قایم شده باشد.
واقعا این وهم است، این توهم است که مثلا طفل تخم بتی شاید آینده گنگه شود. نفهم کی از کجا آمده. تشکر دکتر صاحب نورزاد. دکتر صاحب حامد، یک شنونده عزیز ما از ایران، مقیم ایران هستند، به نام نبی الله زابولی برای ما پیام ماندن در واتساپ. نوشتن که اطفال که به مرض سوء تغذیه دچار باشن، آیا این بیماری میتونه ساری باشه یا نه؟
تشکر سرور که محترم. بیماری کمبودی سوء تغذیه هیچ به هیچ نوع ساری نیست و ساری نمی باشه. بخش باید جامعه ما و مردم ما آگاهی پیدا کنه که سوی تغذی یک طبی که سوی تغذی شد مربوطی اومه شد و به نیزت طفل سرایت نمیخورد.
تشکر. سوال دیگه ای بود که مردم گمان میکنن که اگر انسان در بدنش کدام منرال ها کم باشه، او طبیعتا اشتیای امو غذاهایی را داشته میباشه که این منرال ها دو زیاد باشه. مثلا اگر کسی کم خون است میخواه او زیاد آلو بالو یا زردالو بخوره و همچنین میوه های. این مقوله یا این فکر که انتشار یافته ما بین عامه چقدر میتونه واقعی باشه؟
سرور که محترم، این گفت با واقعیت نزدیک است. واقعا کسی که خودم غذا ضرورت داشته باشه، بدنشان جسمشان به او تمایل پیدا میکنه و زیاد میخوره. این در نظر طبابت هم به قسمی که شما گفتین همیتر است، خصوصا در اطفال و مادرهایی که حامله هستن که دچار کمخونی شوه، زیاد تمایل به چیزایی که پیدا میکنه که باعث جیرگیری کمخونی میشه یا دو هنف. مثلا ما میبینیم در وقتی که یک مادر حامله میشه زیاد هم ترکاری زیاد میخوره. زیغاتر ما دیگه چیزی که در جامعه است به شکل که شما گفتین میتونه است طبابت هم دهی بخش چی میکنه که وقتی که یک چیز یک ماده در جسم انسان کم شد با خوردن او زیاد تمایل پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب نورزاد، آیا طفل در یا جنین در رحم مادر هم به سوی تغذیه دچار میشه یا مادران چطور به سوی تغذیه دچار میشه در وقت بارداری یا حاملگی؟
دقیقا جناب سرورس محترم، ما در طبابت یک اصطلاح داریم به نام هزار روز طلایی. یعنی هزار روز طلایی یک طفل از شروع القا شروع میشه تا به دو سالگی طفل. هر روز، هر لحظه، هر ساعت یعنی حیثیت طلاق داره و هرگاه ما در این مرحله حیات توجه بیشتر به مادر و طفل کنیم، مادران از سوی تغذیه نجات پیدا میکنه و طفلشان. در مرحله تشکل جنین در داخل رحم مادر بسیار مرحله اساس است که باید به مراقبت و تغذیه مادر توجه شود. یکی از اسباب سوی تغذیه عدم توجه به مادران حامل است. وقتی که مراقبت مادر درست شود باید تغذیه درست صورت بگیره. طفلی که در داخل رحم مادر است درست رشد و نمو میکنه و وقتی که تولد میشه طفل صحتمند میباشد. هرگاه به مادر توجه نشه، غذای کافی نگیره، ضرورت روزمره بدنش تکافو نکنه، طفلش کم وزن بار میاد و بعد از ولادت طفل مصاب به سوی تغذیه را ما میداشته باشیم که باز تربیه و مراقبت از طفل بسیار مشکل است به مادرها و ضرورت میشه گاهی گاهی که حتی طفل بعد از تولد شامل مراقبت های تغذیه شود و در شفاخانه بستر شود. اینان تغذیه مادرها و همچنان مراقبت مادرها در بخش صحیشان که همون ملاقات های دوران حاملگی است که حداقل 4 ملاقات دوران حاملگی را باید یک مادر نزد کارکن صحی انجام بده و مشوره های کارکن صحی را به دقت بشنوه و عملی بکنه. یک فاکتور بسیار مهم است برای صحت مادر و همچنان صحت طفلی که در آینده به دنیا میاد.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. سوال دیگه ما ایست که دکتر صاحب، آیا ولادت های پای هم و بدون برنامه سبب سوء تغذیه برای مادر و برای طفل میشه؟
یقینا ما شما وقتی که میبینیم یک مادر حمل گرفت و اولاد را به دنیا آورد بدون شرط که کمی و کاسی های در بدن این مادر رو نما میشه و ذخایر بدن عزیب تشکل جنین و تکمیل اولاد مصرف میشه، این مادر حق داره حداقل 3 سال وقفه بیاره در بین ولادت و این یکی از دستورات الهی هم از در قرآن شریف آیت سره وجود داره که والوالدات و یاردین اولادهن حولین کاملین. مادرها باید 2 سال مکمل طفل خود شیر بتن. در جریان 2 سال وقتی که شیر میده و طفلش ناممکن است اینا دوباره حمل بگیرن و این به همین خاطر است که باید حمل نگیرند. بعد از 2 سالگی اگر حمل بگیرند باز 9 ماه میاد حمل است و 3 سال تقریبا تکمیل میشه. اگر اینا شیر به شیر بدون وقفه اولاد میارن همون ذخایر بدنشان که مصرف شده اونا علاوه از این که دوباره ترمیم نمیشه تکمیل نمیشه مشکلات ذخیروی بدنشان مرفوع نمیشه، دوباره باز از بدن مادر به تشکل جنین و تکمیل طفل دومی مصرف میشه. بالاخره یک مادری که مشکلات صحی زیاد می داشته باشه و طفلش هم نسبت به اون مشکلات صحی مادر درست رشد و نمو نمی کرده باشه، این یک سیکل معیوبه بار میه. بنابراین ولادت های پی در پی یکی از عوامل عمده و مهم سوء تغذیه نزد مادر و همچنان نزد اطفال است که باید جدی رعایت شده و وقفه بین ولادت ها با اون معیاراتی که موجود است و خدمات و مراقبت های صحی که در کلینیک ها موجود است استفاده شده و رعایت شده فاصله بین ولادت ها.
تشکر دکتر صاحب نورزاد متخصص تغذیه. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که دوست عزیز برای ما پیام موندن در واتساپ، پیامش هم میشنویم ببینیم چی پرسش دارن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرور صاحب تاست او محترم دکتر صاحب تا او دا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ بیاست شفیع الله خبرې کوم د هلمند ولایت څخه. زما پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم چې کله د هغه مهمو غذاو کټګوري بیانولو نو په هغو کې یو تخم مرغ یا په اصطلاح هګۍ یادې کړې چې دا ډېر مهمه غذا ده، چونکې خدای پاک دې وکړي چې د موضوع سره تړلې خبره وي. د هګیو سره زه دا یو مشکل لرم چې کله یې وخورم نو بیا مې دا معده ډیر سخت درد ورسره کوي، داسې درد ورسره کوي چې ټوله ورځ بیا د هغه څخه په عذاب یم. نو زه په دې پوهېږم چې دا پروټین لرونکي مواد یعنی سخت هضم دي، څه د معدې تکلیفات به چې څوک ولري هغه ته به مشکل جوړي. خو زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دی د دې د حل لار ماته راوښي بغیر تداوي، یعنی بېله دوا څنګه سړی وکولی شي چې مثلا هغه دغه هګۍ وخوري او تاوان ورته ونه کړي، یعنی پر نس یا پر معده درد نه کړي، چې د دې په اړه معلومات راکړي. ډېر بښي. السلام علیکم.
تشکر. شفیع الله خان از هلمند تماس گرفته بودن. دکتر صاحب نورزاد، فکر میکنم که سوالشان متوجه شماست. شما بیشتر صحبت داشتین راجع به تنوع غذایی و از تخم مرغ یاد کردین. دوست عزیز ما هم دلش میشه تخم مرغ بخوره و هم برش مشکل ایجاد میکنه. چی توصیه دارین برشان؟
مشکل ایجاد میکنه. بله بله. تخم مرغ جناب سرواز میکنم دو موضوع هست. اولی که تخم مرغ بسیار گپ خوبه اینا مطرح کردن که ما به اشاره بکنیم در طفولیت وقتی تخم مرغ به اطفال میتن قطعا خام بر طفل داده نشه، یعنی سفیدی تخم مرغ که متشکل از البومین است این باید طور پخته شوه که سخت شوه و بعد از شش ماهگی که طفل میتونسته را بخوره نرمش کنن به طفل بتن. اگر خام به طفل میتن همی البومین مستقیم از طریق جدار معده جذب میشه و من حیث انتیجن باز عمل میکنه و مشکلات را در آینده به طفل بار میاره که در آینده تخم مرغ خورده نمیتونه وقتی که میخوره و مشکلات مواجه میشه. شاید برادر ما در طفولیت همی قسم یک مشکل را تجربه کرده باشه و در طفولیت برش تخم مرغ به شکل خام داده باشه. و دوم موضوعی است که تخم مرغ به اینا چه قسم پخته میکنن میخورن. بعضی تکلیف های معده هم سبب میشه که تخم مرغ به صورت درست هضم نشه و مشکلات بارداره. آیا به شکل جوشانده اگه برش مشکل ایجاد میکنه میشه این تخم مرغ جوش نکن بپزن و اگر طرز پختنشون چندین طریقه پختنشه قسم بپزن که زردیش گاهی خام بمانه یعنی زیاد سخت نشه صرف سفیدی تخم مرغ پخته شه و یایی که انواع با تخم مرغ از چیز رومی استفاده شده که رومی را هم با تخم مرغ یکجا بپزن و این انشاءالله مشکلاتشون رفع میشه. فقط تنوع به طرز پختن تخم مرغ را تجربه بکنن، اگر مشکل حل شد خوب. در غیر از او شاید در طفولیت اینا تخم مرغ قسمی برش خورانده شده باشه که سفیدیش پخته نشده باشه و اینا حساسیت پیدا کردن با تخم مرغ.
دکتر صاحب، پخته کردن تخم مرغ کدام نوش بهتر است؟ سرخ کردن در روغن یا پختن با پیاز و بانجان رومی یا قسمی که مردم میل دارن؟
نظر به سلیقه هر نفر فرق میکنه و او کدام تغییری در محتوای تخم مرغ به وجود نمیاد در طرز پختنش، صرف طوری که اونا قابل هضم باشه برای نفر و چه قسم میلشان میباشه. اما بهتر است که با پیاز و رومی مخلوط شود و طور پخته شود که همش مخلوط شود و نرم شود سهل هضم میباشد.
تشکر دکتر صاحب نورزاد.
از چیز آمده استفاده شود مرچ تازه کسایی که تکلیف میده ندارد بسیار خوب سهل هضم باشد.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز به نام عبدالواسع صمیم از هلمند به ما پیام ماندن در واتساب، نوشته کردن که دکتر صاحبها لطف کنین فرمول غذاهای حفاظت کننده، نمود دهنده و تقویه کننده را برای ما به زبان ساده و رسا بیان فرمایید تا ما آسانتر بتوانیم سفره خود را راحت متنوع سازیم. دکتر صاحب حامد، چی توصیه دارین به دوست عزیز ما عبدالواسع خان از هلمند؟
تشکر سرور سی محترم. ما سی نوع غذاها داریم، در مجموع دو نوع است، یک مواد غذایی کوچک است و یک مواد غذایی کلان است. در کوچک مینرال ها و ویتامین شامل است و در غذاهای کلان پروتین است، کربوهیدرات است یا قندیات است و شحمیات یا روغن است. همین دسترخوان و یا وعده غذایی باید تو تنظیم شود که در همین پنج کتگوری غذاها که ما دور شدیم در همین از همه شامل باشه. بعض با اساس سنین فرق میکنه، مثلا با اطفال روغن زیاد ضرورت است، یعنی اطمانه کردنه مثلا مثلی که معمولا یک چیزی یک فهم در جامعه چیز که روغن بد است، اطفال زیاد ضرورت داره، ما نمیتونیم که سری اوضو قطع کنیم. و مادرهایی که حامل است و یا شردی است اضافه تر ضرورت داره و کسایی که کار نمیکنه یا در دفاتر کار میکنه باز برای اونها باید رژیم غذایی طوری عیار شو که
با اساسی مماثلت که یاد داره امو وعده غذایی تنظیم شوه. یعنی منوی وعده غذایی باید مختلف تر باشه بر سیرین و بر کسی که وظیفهشان فرق میکنه. ما در اینجا خصوصا با اطفال و مادرها یادآور میشم. اطفال و مادران باید از سینه و مواد غذایی کلان، کربوهیدرات و یقندیات، پروتین و شحمیات برخوردار باشه و همچنان میوه‌جات و سبزیجات که حاوی مینرال و ویتامین است ای باید بخوره. اگر میوه پیدا نمیشه سبزی خود اما نقاط و ولایت های افغانستان پیدا میشه. این تو نیست که تنها سر میوه تمرکز باشه یا در ذهن ما میوه باشه که اگر میوه نخوریم پس ما صحتمند نمیشیم. اما چیزایی که در میوه است، مینرال ها و ویتامین در سبزیجات عادیم پیدا میشه، از اوی باید استفاده شد و فهم باید عام شد که سبزی خیلی مهم است و با اطفال و مادرها با هر عمر و سن سال و هر کس که در جامعه زندگی میکنه باید از استفاده کنه. و کارمندانی که زیاد کار نمیکنه دواتر کم باید از روغن کم استفاده کنه و مادرایی که اطفالی که یعنی مادرای حامله و شیردی و اطفال زیر 5 سال باید از پروتین، مینرال ها و یا مینرال ها و ویتامین زیاد استفاده کنه. قندیات به اندازه کافی هر فرد جامعه میگیره، ما سرشان زیاد فوکس نمیکنم. مثلا نان خشک، برنج، کچالو و همه چیزا قندیات پیدا میشه و هر کسی جامعه، هر فردی جامعه با اندازه کافی اگر برشان گفته شده نشوه خودشان میگیره و از اندازه اضافه هم میگیره، اندازه خود و از ضرورت خود اضافه تر هم میگیره و این باید کم شوه. و شحمیات تنها ما میگیم که با مادرها و اطفال کم نشوه، مادرها حامله و شیردی و کاهلان و کلانسرای مرد باید از شحمیات و بخصوص کسانی که در دفاتر کار میکنه یا کارهای فیزیکی نمی کنه از این بسیار کم استفاده کنه، چرا که کارهای فیزیکی شان کم است و مصارف انرژی شان کم است و باید از این بخش توجه کنه. تشکر.
دکتر صاحب حامد، یک چیز دیگر میخواستم از شما بپرسم که امی استفاده شکر چقدر باید احتیاط شوه یا نشوه در این مورد؟
سرور صاحب پیشم برای تان گفتم شکر نه تنها که ما چیزایی که در زبان یا دهن حس میکنیم که شیرین است دو موجود است، بلکه به شکل پروان در نان خشک، در چی کچالو، در برنج، در بسیار زیاد چیزا قندیات موجود است و از این خاطر باید از قندیات بسیار کم استفاده شود. در وقت ضرورت استفاده شود و در این بخش باید توجه. مثلا اگر خلاصه بگویم، به شکل عامیانه بگویم، ما 9000 زهر سفید داریم در تغذیه. یک نمک است، نگه قندیات است یا بوره برشان میگیم خلاصه در جمعه ما و دیگر روغن است. از این 3 چیزا باید کمتر استفاده شود تا بتوانیم که جامعه ما صحتمند شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت جامعه. دکتر صاحب نورزاد، سوال اخیر ما از شماست، دقایق معدود از برنامه مانده. همینقدر میخواستم بپرسم که همه شیر طبیعی که مادرها از طریق پستان به اطفال میتن چقدر مؤثر است در جلوگیری از سوی تغذیه یا سوی تغذیه اطفال و مادران در این وقت باید چی بخورن؟
بفرمایید. سرور سید محترم، شیر مادر تا 6 ماهگی غذای مکمل برای طفل است و هر مادری که میخواهد طفلش مصاب به سوی تغذیه نشود در قدم اول بعد از ولادت هرچی عاجل فله را به طفل بدن و بعد از اینکه فله داده شد فله را طفل خود بسیار فواید زیاد به مادر و طفل داره که رسول برنامه بیرون است برش بگوییم و بعد از این تا 6 ماه جز شیر مادر دیگه هیچ چیزی برای طفل ندن. دواج های غلط از بنامی سیریلاک و گریبواتر و شیرهای مصنوعی میتن قطعا نتن، اینا خودشان سبب سوی تغذیه اطفال میشن و هر مادری که طفل به دنیا برن به قدر کافی شیر دارن تا طفلشان تغذیه بکنن. بعد از 6 ماهگی باز شیر مادر کفایت نمیکنه، ضرورت طفل بیشتر میشه باز غذای متمن باید شروع شده طفل و او غذا هم باید متنوع و متوازن باشه. و به سوال پیشتری برادر یک تماس کوچک میگیدیم که سوال تکمیشه، اونا گروپ های غذایی را گفتن به ما لیست کنیم. گروپ های غذایی هست، گروپ غذایی داریم ما، شما سه گروپش نمودهنده است. گروپ اول حبوبات است، مغزیات و دانه های روغنی. گروپ دوم لبنیات است و گروپ سوم گوشت، ماهی و تخم. این سه گروپ فقط وظیفهشون نمودهنده است که به سبب رشد و نموی بدن میشه. سبزیجات و میوه‌جات غذاهای محافظت کننده است، هر کدامش منرال ویتامین داره و قدر کافی سبب محافظت بدن میشه. و غذاهای انرژی دهنده غلجات است، نباتات ریشه‌دار مثل کچالو و شحمیات حیوانی باشه و نباتی.
بسیار جا تشکر. دکتر صاحب اگه کوتاه بگوین که مادرایی که به اطفال خود شیر میتن خودشان کدام غذا را باید بیشتر متوجه باشن استفاده کنن، کوتاه اگه بگوین بفرمایید.
فقط غذاهای نمودهنده و انرژی‌دهنده را بیشتر استفاده بکنن، غذاهای محافظت کننده. هر چیزی که در جامعه پیش شانه است، اگر ما نامای غذا را بگیریم باز یک قسم برداشت غلط میشه با می توجه میکنن. هر چیزی که در این کتگوری های نمودهنده، انرژی دهنده و محافظت کننده نه و در سطح قریه و جامعه موجود است.
مثلا شیر، ماست، سبزی.
شیر، ماست، دو، شکر، قروت، اینا بسیار زیاد است. جا حتما استفاده بکنم. شحمیات حیوانی در اطفال خیلی رول داره و گروت هورمون در ترکیب شحمیات حیوانی است. سبب رشد طفل میشه و قد طفل بلند میره. متاسفانه باز فامیلا که مشکلات شکر و فشار و جفا دارن شحمیات حیوانی را در فامیل قطع میکنن که به ضرر اطفال است. و سبزیجات و میوه‌جات حتما در غذای مادرها شامل باشه که اونا صحتمند باشن و با اعصاب آرام اطفال خود تغذیه بکنن.
یک جهان ممنون. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه صحت و زندگی در این هفته. از مهمانان عزیز محمد وزیر حامد، دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت جامعه، و همچنین دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه، و از شما عزیزان که به برنامه پیام روان کردین و تماس گرفتین، از شما هم تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. میشه یک روز در آینه اینو داره من خوب تماشا بکنم، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ تو چشمای تو شینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو.
گلهای زمستان زده را، نفس گرم کسی ما بکنم،